ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. حمله موشکی به یک ایستگاه قطار در شرق اوکراین دست کم 30 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. مهاجم فلسطینی که جان دو اسرائیلی را در تل‌آویو گرفته بود به ضرب گلوله پلیس کشته شد. یکی از دو مرد بازداشت شده در واشنگتن به اتهام جعل هویت مدعی ارتباط با دستگاه امنیتی پاکستان شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من همکارم منیژه عبادالله از رادیو فردا باشید. به گفته مقامات اوکراین حمله موشکی به یک ایستگاه قطار در شرق اوکراین دست کم 30 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. شرکت راه آهن اوکراین اعلام کرد موشک‌های روسی به ایستگاه کراماتورسک برخورد کردند. این ایستگاه قطار محل تخلیه غیر نظامیان از مناطق تحت بمباران ارتش روسیه است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کشته شدگان افرادی با کوله پشتی و چمدان بودند که اجساد آنها در محوطه این ایستگاه قطار پراکنده شده. وزارت دفاع روسیه در واکنش به این خبر با صدور بیانیه‌ای این حمله را تکذیب کرده و آن را تحریک آمیز خوانده است. بنابر گزارش ها از اسرائیل، پلیس این کشور پس از چندین ساعت عملیات جستجو مهاجم فلسطینی را که در تیراندازی پنجشنبه شب دو اسرائیلی را کشت به ضرب گلوله از پای درآورده است. این جوان 26 ساله شامگاه پنجشنبه در یکی از مناطق تل‌آویو به روی مردم آتش گشود که در پی آن دو مرد جوان اسرائیلی کشته و دست کم 10 تن مجروح شدند. گروه های حماس و جهاد اسلامی اقدامی این مرد جوان را ستودند اما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این حمله را محکوم کرده. در واکنش به این رخداد که چندمین مورد در هفته‌های اخیر است، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به دستگاه‌های امنیتی دستور داده با آزادی کامل برای برخورد با این خشونت‌ها اقدام کنند. نفتالی بنت وعده داده که اسرائیل با قدرت با ترور مبارزه می کند و پیروز خواهد شد.
אנחנו נלחם בטרור ביד קשה וננצח. זה אפשרי.
بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته تاکنون 200 مورد بازداشت در این زمینه انجام شده و اگر نیاز باشد هزاران نفر بازداشت خواهند شد. در آمریکا اما یکی از دو مردی که روز چهارشنبه در واشنگتن به اتهام جعل هویت کارمندان فدرال بازداشت شدند، مدعی ارتباط با دستگاه اطلاعاتی پاکستان شد. دادستان‌های فدرال می‌گویند این فرد به نام حیدر علی ویزاهایی دارد که نشان دهنده سفر او به پاکستان، ایران، ترکیه و قطر است، اما مقام‌های آمریکایی هنوز صحت ادعای او را نمی‌توانند تایید یا تکذیب کنند. حیدر علی 35 ساله و آریان طاهرزاده 40 ساله پنجشنبه یک روز پس از بازداشت در یک دادگاه فدرال در واشنگتن حاضر شدند. مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند این دو با جعل هویت در تلاش برای ایجاد ارتباط با ماموران فدرال آمریکا و فعالان عرصه دفاعی آمریکا بودند. از محل سکونت این دو در واشنگتن دی سی اقلام متنوعی چون اسلحه ماسک گاز، پهپاد، دستورالعمل‌های آموزشی پلیس، تلسکوپ پیشرفته و وسایل رصد کشف شده. آنها همچنین متهم به رصد همسایگان خود شدند که افرادی چون مقام‌های دفاعی، کارمندان کنگره و ثابتین قضایی در میان آنها هستند. بنابراین گزارش ها این دو مرد همچنین به ماموران سرویس مخفی ایالات متحده هدایایی از جمله اسلحه های گران قیمت هدیه داده بودند. در همین راستا 4 مامور سرویس مخفی آمریکا از کار تعلیق شدند. در ایران چند روز پس از اعلام خبر قتل یک زن جوان توسط بستگانش از سوی پلیس آمل، منابع محلی عنوان کردند که این زن جوان به دست برادرش و با انگیزه های ناموسی به قتل رسیده. خبرگزاری ایمنا پیشتر از کشف جسد یک زن در شامگاه 12 فروردین در زمین های کشاورزی و شالیزار روستای حسین آباد بخش مرکزی آمل خبر داده بود. برخی منابع محلی هویت این زن را سارا یا رازی شادی فر اعلام کردند. در گفتگو با منصور شجاعی فعال حقوق زنان پرسیدم که که چرا این نوع قتل‌ها در ایران در حال تکرار شدن است.
مسئله اول مسئله قانونه، چون قانون حمایتگر از قاتل هستش، حامی قاتل هست در قتل‌های ناموسی. دو تا ماده توش وجود داره قانون مجازات اسلامی، یکی ماده 630 که مرد اگه همسرش رو ببینه در حال زنا میتونه بکشه و قصاص نشه، یکی ماده 301 که میگه اگر که مرتکب قتل پدر، برادر یا اجداد پدری باشن باز هم قصاص شاملش نمیشه. بنابراین وقتی چنین قانونی شناخته میشه دو نوع رویکرد وجود داره. اون بخش روشنفکر و منتقد جامعه سعی میکنن این جامعه رو تغییر بدن، اون بخش در واقع سنتی و محروم جامعه سعی میکنن در سایه این قانون به قتل و به این فاجعه ادامه بدن. دومین مسئله گسترده شدن جغرافیای قتل‌های ناموسی، کوچ کردن در واقع قتل‌های ناموسی. ببینید ما پیش از این بیشتر در جوامع عشایری در واقع جنوب کشور ما این چیزها رو می‌دیدیم، مناطق جنوبی کشور این چیزها رو می‌دیدیم. قتل رومین و اشرفی یه زنگ خطر بود تو خطه شمال که چرا کوچ می‌کنه، چرا داره تکرار میشه. با مسئله فقر جامعه رو می‌تونیم بگیم، مسئله بیماری، مسئله جنگ، مسئله عدم اهمیت به موضوع زن. ما در جهانی هستیم، می‌تونم بگم در کشوری هستیم، بذارید فقط روی ایران الان صحبت کنه. یک کشور پر از مناقشه، پر از مصیبت. سرعت اخبار بد در ایران مثل سرعت نوره. رسانه هم باید پا به پای این اخبار حرکت کنه، که حرکت میکنه، ولی اینجا رسانه باید در واقع نقش حافظه جامعه رو انجام بده، رسانه متعهد. به دلیل اینکه اگر یک رسانه خبری فقط به نو شدن اخبار توجه کنه و نگاه به عقب نندازه و پیشینه رو دوباره بررسی نکنه، حافظه جامعه از کجا متوجه بشه؟ در واقع توقعی که با از رسانه داریم اینه که مثل همین امروز شما که میایین دوباره مسئله قتل‌های ناموسی رو در آستانه سال 1401، هنوز بهار، هنوز مردم تو ایام نوروز دارن سپری میکنن، یادمون میندازین که بله درست تو ایام نوروز یک قتل ناموسی دیگه اتفاق میفته. این خبر کهنه نمیشه حتی اگر صدها خبر روش بیاد. این حافظه جامعه رسانه است اینجا و این رو باید تکرار کنه و روی این قانون حرف زده بشه و از عادت شدن این قتل ها جلوگیری بشه.
شما معتقدید خانم شجاعی که هم آگاهی رسانی بسیار مهمه، تأثیر داره، و هم این که قانون به خصوص وقتی که مفر فراری ایجاد میکنه برای کسی که دست به چنین قتلایی میزنه و مطمئن هستن که قصاص نمیشن یا به نوعی با رضایت سایر اعضای خانواده آزاد میشن و مجازاتی در انتظارشون نیست، این باعث میشه که با خیال راحت تر دست به این قتلا بزنن.
دقیقاً، در واقع قانون همیشه باید پیشروتر از جامعه باشه، پیشروتر از فرد باشه. وقتی قانون تا این حد متحجر و تا این حد توحش داره توش، وحشیگری داره توش، طبیعتاً به اون فرد عصبی خشمگین این اتکا به نفس رو و این اطمینان رو میده که نهایتش هم میکشمش. یعنی حتی ممکنه که بدون قصد باشه. در واقع قتل‌های ناموسی بدون قصد نیست، البته این رو من دوتا میکنم. قتل ناموسی اصلا با اراده به قتل اتفاق میفته، اما در خشونت‌های خانگی هم ما یک سری قتل داریم که در اثر ضرب و شتمه. حتی اون ضرب و شتم اگر مرد خانواده، چه پدر چه برادر چه همسر، بدونه که از لحاظ قانون حمایت نمیشه، میبایست خشمش کنترل بشه، ولی خشمش لجام گسیخته است برای اینکه میتونه قانون حمایت بکنه. بنابراین یک، به نظرم اولین کاری که همه ما باید بکنیم آگاهی رسانی در مورد این قانون فجیعه، که بگیم آقا چنین قانون فجیعی وجود داره و باید تغییر کنه.
صدای منصور شجاعی، فعال حقوق زنان را میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما علاوه بر اخبار مربوط به ابعاد گسترده جنگ در اوکراین که با تهاجم روسیه هر روز دامنه بیشتری به خود می‌گیرد، در سطح کشورهای اروپایی هم همه روزه مجموعه خبرهای تازه‌ای از این کشور جنگ زده منتشر می‌شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از این دست خبرها پیام شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا است که خطاب به سربازان روسی در اوکراین گفته در صورت فرار از جنگ و ورود به اروپا به آنها پناهندگی داده می شود. شارل میشل بلندپایه ترین مقام اتحادیه اروپا در این فراخوان همچنین به سربازان روسی گفته دست از کشتن خواهران و برادران خود در اوکراین بردارند و اگر آنها نمی خواهند به عنوان فردی جنایتکار محسوب شوند، سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و به شرکت در جنگ پایان دهند. این مقام اروپایی پیشنهاد پناهندگی به سربازان فراری روسی از جنگ در اوکراین را ایده ارزشمندی دانسته و همزمان تهدید کرده کسانی که در قتل عام شهرک بوچا و دیگر مناطق اوکراینی مسئولیتی بر عهده داشتند با عواقب شدیدی روبرو خواهند شد. رئیس شورای اتحادیه اروپا در پایان تأکید کرده این اتحادیه برای به دست آوردن شواهد و محاکمه عاملان قتل در بوچا و دیگر مناطق اوکراین دست به هر کاری خواهد زد. از طرفی سازمان اطلاعاتی آلمان موسوم به بوندس نخریشتن دینست هم پس از عقب نشینی سربازان روسی از شهرک بوچا به شنودی دست یافته که یک سرباز روسی به دیگری میگوید یک شهروند اوکراینی را که سوار بر دوچرخه بوده هدف قرار داده. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل با اشاره به این شنود بر ادعاهای روسیه که کشتار در بوچا را ساختگی خوانده خط بطلان کشیده. در خبری دیگر روزنامه‌های آلمان در شماره‌های امروز خود خبر از نزدیک به 315,000 پناهجوی جنگی اوکراینی دادند که در 6 هفته اخیر وارد آلمان شدند. طی همین مدت به گفته وزارت آموزش و پرورش آلمان بیش از 40,000 دانش آموز دبستانی و دبیرستانی که همراه خانواده از اوکراین به این کشور آمدند جذب مدارس و مدارس حرفه‌ای شدند. از طرفی بر پایه نتایج یک نظرسنجی در آلمان 84% پناهجویان جنگی که وارد این کشور شدند زنان جوان هستند. از این رو اتحادیه اروپا و کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه از جمله آلمان در اطلاعیه‌هایی به دختران و زنان اوکراینی که وارد مرزهای اروپا شده هشدار دادند مورد سوء استفاده قاچاقچیان انسان و دلالان جنسی قرار نگیرند. پلیس فدرال آلمان با پخش اعلامیه در مسیر قطار حامل پناهجویان اوکراینی از خطری که امکان دارد باندهای تبهکار دختران و زنان اوکراینی را به بیراه کشند آگاه کرده. برای مقابله با تجارت جنسی اتحادیه اروپا هم به مرزهایی که پناهجویان اوکراینی وارد می شوند نیروهای ضربتی گماشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ایران به گزارش سازمان هواشناسی گرد و خاک از کشور عراق با وزش بادهای شدید به داخل ایران رسیده تا حدی که شاخص آلودگی هوای تهران خطرناک گزارش شده و به همه گروه‌های سنی توصیه شده است فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. نواحی غربی، مرکزی، دامنه‌های البرز و حتی بخشی از گیلان درگیر این وضعیت شدند. کارشناسان هواشناسی در ایران می‌گویند علارغم کاهش نسبی این آلودگی در طول ساعات پایانی روز جمعه، اما فردا شنبه نیست، در مناطق مختلف ایران از جمله غرب و مرکز وضعیت مشابهی خواهد بود و از مردم خواستند در تمام گروه‌های سنی از فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. وزارت بهداشت ایران هم میزان مرگ ناشی از کرونا در 24 ساعت گذشته را 36 نفر اعلام کرده. بنابراین آمار رسمی که کمتر از آمار واقعی است، ابتلای بیش از 3100 نفر به کووید 19 در شبانه روز گذشته تایید شده. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.